بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس مکاسب دو جلد دو صفحه 232 استاد شروع گشتی. الخامس از ظاهرن هولا یعتوفی هل الخراج
الخامس از ظاهر و انه لا یعتبر فی حل الخراج المعهود ان یکون المعهودان ممن یعتقد استحقاقا آخذ بالعکس فلا فرق حینئذ بین المؤمن و المخالف و الکافر لاطلاق بعض الاخبار متقدمه و اختصاص بعضها بعضها الاخر به المؤمن همو فی روایت طیب حزا و اسفاق بعمار و بعض روایات قبالت اراض تراجیه خب قبلا عرض کردیم تنبیهات در واقع اینو چکشکاریه مطلبیست که خلاف قاعده ولی فقها بهش ملتزم شده بودن که حل قبض خراجات مأخوذه توسط جائر برای شیعه بود. ما یأخذه جائر من الخراج و المقاسمه یحل قبضه و این کان مقتضی القاعده تحریمه. چجور مقتضی قاعده تحریمه؟ چرا بر خلاف قاعده اینجا قائل به حل قبضیم؟ اینا همه بررسی شد. تنبیهات چکشکاری این مطلب، وقتی مطلب خلاف قاعده بود باید جوانبش رو همه رو مستحکم کرد. هر کجا شک و شبهه‌ای مطرح میشه و شبهه‌ای پا بگیره دیگه باید قدر متیقن رو گرفت، نقطه مشکوک رو باید قاعده عمل کرد، عدم جواز قاعد شد. این فضای حاکم برای تنبیهات هشگان است که اینجا داره. حالا در تنبیه خامس بحث اینه، دقیق بفرمایید، خراجاتی که سلاطین جو میگیرند از مردم، این خراج دهنده ها دو قسمند. خراج دهنده ها یه عده سنی هم که خب این سلطان جائر را مصداق اولوالامر میدونن، او رو مستحق اخذ خراج میدونن. همین دهنده ها، خراج دهنده ها او رو مستحق به اخذ میدونن، او رو ولی امر میدونن. خب عامه اینجوره. اما شیعه سلطان جائر آخذ خراج رو به رسمیت که نمیشناسه، او رو مستحق به اخذ خراج نمیدونه، او رو زورگیر میدونه. و همین مقدار فرق بین شیعه و سنی در این که شیعه او رو مستحق اخذ نمیدونه، سنی او رو مستحق اخذ میدونه. آیا این مقدار فرق باعث نمیشه ما هم در مسئله حل قبض خراج از جائر یک تغییر بزنیم، بگیم خراجاتی را حلال از جائر بگیریم وقتی میپردازه به اعطا به المعاوضه که از سنی ها گرفته شده باشه؟ اینا او رو به رسمیت میشناسن، وظیفه خودشون میدونن خراج او بدن از باب قاعده الزام. الزام و ناس به ما انزم و بهی انفسهم، بگیم خراجاتی که سلطان جائر از اینا میگیره، اون سلطان که معتقده حق داره اخذ کنه، اینا هم که معتقدن او حق داره اخذ کنه و ما باید به او بپردازیم، او ولی امره، خب باز همین سلطان دوباره این خراجات رو تزریق میکنه به جامعه، یارانه میده، بگیم خب خودتون معتقدید دیگه، ما هم که همه تون رو بر باطل میبینیم، آخذ و مأخوذ من همه تون رو بر باطل میبینیم، از باب الزام و ناس به ما الزمو به ای انفسهم، این پولا رو میگیریم میخوریم حلال. اما اگر دهندگان خراج شیعند، اونا رو بگیم نه، خراجات سلطان از اونها میگیره و دوباره تزریق میکنه به جامعه، ما بدونیم از همون رایست که از شیعه ها گرفته، اینا رو ما حق نداریم معامله اون دسته اول رو باش داشته باشیم، اینا حل قبض نداره، اینا رو باید بری اذن فقیه جامع شرایط بگیری، اعطاء الجائر کفایت نمی کنه. این مطلبی در این خامس مطلبه. مرحوم فاضل قطیفی یک عبارتی داره که صفحه بعد پاورقی آورده، از اون عبارت ایشون برداشت کردن که ایشون مایل به تفصیله، نمیگیم قائل، مایل به تفصیله که مسئله حل قبض خراج من از سلطان الجائر رو محدود کنیم به خراجاتی که او از عامه میگیره که هم خودش معتقده به استحقاق اخذ، هم دهنده ها معتقده به استحقاق اخذ. خب دیگه بگیم آزام معرزم و بیان خسن، ما هم ملزمش بکنیم به همین که در باب ارث نمونه هایی داره، میتونید اون چرا که مورد اعتقاد طرفه شما طبق اعتقاد او رفتار بکنید و عکس بکنید اون چرا که خودش رو ملزم میدونه به دادن اون به شما. خب این مأخوذ منهم خودشون رو ملزم میبینن شرع که باید خراج رو بدن به این سلطان جائر، اونم که خودش رو مستحق عکس ببینه، بعد میگه من باید اینا رو خرج جامعه مؤمنین مسلمین بکنم. ما هم که میگیم میدونیم اینا همه بر باطلن، عیبی نداریم، ولی ارزم و بهی انفسم ما هم به این ملتزم میشیم، مایل به اینه ایشون. اما شیخ فرمود نه، عدل تعمیم داره، اطلاق داره، تعمیم داره، ادله در مقام بیان، در مقام تنفیذ اخذ جائر به نفع شیعه، مأخوذ من هر کی میخواد باشه. حتی میتونیم ادعا کنیم بعضی از اخبار فرموده ایشون اصلا موردش جاییست که مأخوذ من شیعه بوده، اومده بود پیش امام گفت یجی اونال قاسم فیأخذ منا صدقات اغنامنا، یجی اونال قاسم فیأخذ منا را مروایت، یجی اونا سائل از امام شیعه بود، میگفت نماینده سلطان اومده از ما مقاسمه میگیره، بعد ازش میخاریم امام فرمود ای بینند ازا شیعه فرمود حق اینه که نباید تفصیل داد. البته کسی هم قائل به تفصیل نیست، از عبارت فاضل قطیفی از داریم تمایل به این مطلب در میاد، نه قائل باشه یعنی مطلب این تنبیه. ببینید از ظاهر هم نگو لا یعتبرون فی حل خراج المأخوذ، حل خراج مأخوذ که سلطان آخذشه، این خراج اخذ شده از مردم، حالا بگیم این خراج رو سلطان گرفته، اگر میده به شما بالاعطا یا بالمعاوضه حلال است قبض بکنید، در این حل قبض، حل قبض معتبر نمی باشد، شرط نمی باشد ان یکون المأخوذ من، کسی خراج از او گرفته شده از کسانی که یعتقد و استحقاق آخذ بالاخص، یعنی سنی، من یعتقد و استحقاق آخذ بالاخص سنی، که این حاکم جائر رو مصداق قول الامر میبینه، میگه منم وظیفه به این خراج بدم. نتیجه اینه، پس فرقی نیست بین مؤمن و مخالف و کافر خاطر اطلاق بعض اخبار متقدمه، و بلکه اختصاص بعض اون اخبار به مؤمن، یعنی به جایی که مأخوذ من مؤمن بوده، که نمونه هاشون فهم باید کما فی روایت الحزا و اسحار ابن عمار و بعض روایت تقبل عرض خراجی که مأخوذ من شیعه بود در اون آقید روشن. این مطلب تمام. حالا برای چی اینو مطرح میکنید؟ مگر کسی مخالف، مگر کسی قائل به اختصاص، قائل به اعتبار کون المأخوذ من ممن یعتقده؟ میگه ولم بی از تبعید بعضون بعید نشمرده، نه اینکه قائل باشه، بعید نشمرده بعضی اختصاص حکم را، حکم به هل هل قبض، حکم به هل قبض را مختص بکنیم به آنچه که عقد شده از سنی بالمعخوز من معتقد استحقاق الاخذ. معتقد استحقاق الاخذ سنی، البته میفهمد بعید نشمرده، ولی خودشون هم قبول داره که نمیشه به این قائل شد، به این اختصاص نمیشه قائل شد، مع اعتراف این به ان ظاهر الاصحاب التعمیم، بلکه ظاهر الادله، بلکه نص ادله، روایت حضا اصحاب ابن عمار نصن در این که مأخوذ من شیعه است. حالا چرا ایشون بعید نشمرده اختصاص رو؟ و کعنه، این کعنه رو شیخ میگه ها برای صفحه مقابل جهم چوپر بوده، البته تو متنم هست، سره خب تو مقدار تفاوت داره. میگه ایشون یک تعبیری داره در کتابش که معلوم میشه مسئله حل قبض خراج از سلطان جائر رو میخواد از باب قاعده الزام پیش ببردش. ما از این باب پیش نیاورد. ببینید اگر قائل شدیم به حل قبض خراج از سلطان جائر، اصلا تا حالا حرف از قاعده الزام مطرح نشد. روایات تا الان اگر گفتیم یجوز و ما یعفظه الجائر من الخراج و المعاصمه یا حل و قبضه من، دلیلمون اخبار بود و این کار مختصر قاعده تحریم بود، دلیل اخبار بود، هیچ حرف از قاعده الزام مطرح نشد. چون اگر دلیل قاعده الزام باشه بیشک باید اختصاص داد به جایی که مأخوذ من سنیه که خود رو ملتزم میدونه به لزوم به پرداخت خراج، به همین جا میدونه که من باید بپردازم، اونم بگه من حق دارم بگیرم، باید بگیرم. خب میگه ما رو خود تو نستید برید ما میخوریم، ایب ندارم. و که انهو فمد گویا ایشان داخل کرده این مسئله را، این مسئله حل در قبض خراج و مقاسمه را در قاعده معروفه که بیان باشه از الزام الناس به ما الزم و بهی انفسهم. فرض بکنید در باب ارث کسی مرده سنیست، یک زید شیعه هم از بستگان اوست، به نظر خود زید، زید جز ورثه محسوب نمیشه، جز طبقه سومه، اما به طبق مبانی خود اونا زید وارثه. خب زید رو بگیم برو بگیر، خودشون ملزم میدونن خودشون رو به این که مال رو به تو بدن و بگیر. الزام و ناس به ما انزم بهی انفسه هم و وجوب المزی معهم فی احکامه هم. خب از کجا میگید کنه و کنه؟ این علامایش هدو وجه کعنه است. علامایش هدو بهی تشبیه و بعضه هم کارا رو پا برای میگه بعضی هم خود فاضل قطیفیه. البته تعبیر فاضل قطیفی با اون تعبیر در متن فرق میکنه. میگه بعضی پا برای میگه اون تشبیه تو متن ما نیافته، اما شبیهش توی فرماشات خود فاضل قطیفیه. فاضل قطیفی تشبیه کرده اخذ خراج را از سلطان جائر به جایی که یک کافری خنزیر فروخته فرش خریده بعد این فرشه رو میخواد به ما بفروشه، خب میگیم عیبی نداره برو بخر. به نظر مسلمان خب بیع خمر و خنزیر باطله، وقتی باطل بود فرشه ملک این نشده، پس تو هم میتونی از این بخری. اما چون خودشون ملتزمن به صحت بیع خمر و خنزیر، خب فروختن بین خودشون خمر رو فروخته، خنزیر فروخته، فرش فرش رو گرفته، به حسب ظاهر خودشون مالکنه، مالک میدونن این رو، ما بریم فرشه رو زی بخریم. فاضل قطیفی مانه نفی رو تشبیه به اینجا میکنه، میگه میشه خراجات رو از سلطان جائر گرفت اونجوری که میشه اون فرشه رو از اون یهودیه خرید. از این تشبیه معلوم میشه ایشون داره با قاعده الزام حرف میزنه. مبارکی اینه میگه نعم شب به فاضل قطیفی ما نحن فیه را به جواز ابتیاء عوض خمر، این یهودی خمر رو فروخته فرش خریده، این فرشه رو ما ازش بخریم ابتیاء هم من الیهود، اونجوری ما میشه او فرشه رو بخریم میشه خراجات رو ما سلطان بگیریم. چرا؟ چون اینا خودشون معتقدن، هم دهنده ها هم گیرنده، دهنده معتقده باید بله خراج رو بگیره، اینم معتقده که میتونه بگیره، بعدم که میدن به ما، ما میگیم خودتون معتقده که ما میگیریم میخوریم، الزام و ناس به ما عرض موی انفاس. الان مایه شده بید تشبیه و بعض ما نحن و فیه را به استیفاء دین از زمی از سمن ما با ابو میدن خمر و خنزیر. حالا اگه میگه لم نقف علی، یعنی این تشبیه رو نیافتیم، ولی یه چیز دیگه تو فرماشات فاضل قطیفی هست، خب اونم مثل همون تشبیه فرق نمی‌کنه. در اثبات مدعای ما، در اثبات مدعای ما که میگیم که انه ادخل هذه المساله در قاعده الزام، و عبارت فاضل قطیفی هم به درد می‌خوره. اما اونی تو متن آورده شیخ میگه تشبیه بعضشون ما نحن فیه را، ما نحن فیه یعنی اخذ قبض خراج از سلطان جائر، این حلال است. اینو تشبیه کرده به استیفاء دین از ذمی، از این کافر ذمی طلبکاری، پول طلبکاری، حالا میخواد پول طلب تو بده، بدهیشو به تو بپردازه، اما این پولی داره به تو میده با از راه فروش خمر به دست آورده، خب عیبی نداره بگیر. استیفاء دین را از ذمی از ثمن ما با او من خمر بخنزی، این فرمایش این بعض. ولی شیخ میگه حق اینه که اختصاصی نداره به جایی که مأخوز و مه سنی باشه، و اقوا ان المسأله عام من ذلک، انما الممضا فی ما نحن فیه، اون چی در ادله امضا شده در ما نحن فیه، با توجه به اتفاق اخبار و با توجه به صراحت روایات حزا و اسحاق بن عمار و اینها، آنچه که امضا شده تصرف جائر فی تلکر اراضی مطلق، این اراضی رو واگذار میکنه چه به شیعه چه به سنی، خراجات میگیره چه از شیعه چه از سنی. این امضا شده، امضا شده نه که کار او به رسمیت شناخته شده، امضا رو قبلا معنا کردیم، یعنی به نفع شیعه، به نفع شیعه امضا شده، کاری نداره این که حالا مأخوذ المن کیه، بعدش هم که صراحت داشتن که مأخوذ المن شیعه است.
بفرمایید. نه باز خود قاعده الزام هم باز نسبت به قاعده اولیه مخصصه، نگید قاعده اولیه قبول داریم.
قاعده اولیه به خاطر چه حرام بود؟ به خاطر اینکه اون جاهل مستحق نبوده.
بله.
اما از اون الزام گرنیم اعتقادش جاهل مستحق کرد.
باشه اعتقاد به استحقاق که استحقاق نمیاره. خوب توجه کنید، اونا معتقد ما از کردیم گفتیم ما که میگیم آخذ و مأخوذ من همه در اشتباه هم. آخذ معتقد مستحق، مأخوذ من معتقد ببردازه این مستحق اخذه. ما که معتقدیم همه در اشتباه هم. وقتی معتقدیم همه در اشتباه هم، پس از نظر خودمون همه رو بیجا میبینیم. ما معتقدیم این مأخوذ من الان هم به حاکم شرعی بدهکاره، ازا مختصر قاعده تحریمه، بازم قاعده ارزام مخصص میشه.
چون که ما قاعده ارزام قابل نداریم ما معتقدیم، اما ایشون که از با قاعده ارزام میره طبق نداره ایشون قاعده تحریم نمیشه.
کسی قاعده ارزام رو، ما منون قاعده ارزام رو نفی نمی کنیم که دقت بکنید، شیخ انصاری قاعده ارزام رو برای عبارت ها نفی نمی کنه. قاعده الزام سرجاش محفوظه، منتها دائره تنگتری رو اثبات میکنه. ما اخبار رو میاریم دائره رو توسعه میدیم. تمسک قاعده الزام با تمسک شیخ به اخبار که منافات نداره. قاعده الزام یک قلم رو اثبات میکنه جای محفوظ و مثل نیباشه. اخباری که داریم دائره وسیع تر رو اثبات میکنه.
جایره مدد سنی
بله؟
جایره مدد سنی باشه.
حالا در این اخبار میگه نسبت به این که آیا سلطان باید سنی باشد و نه صراحتی نبود، موردش البته سنی بود، مورد سنی.
ایشون تمسکشون به این نبوده، میان قدر متفقن از اخبار مورد قاعده الزامه.
وقت اخبار نست دنه که مفهود بمرو.
حالا نه، حالا
بیره
اون اخبار که مطلقه
اطلاق اگر باشه بله، بذار ایشونم بسنده نمی کنه به اطلاق بعض اخبار، اضافه میکنه به اختصاص بعضی. حالا باز اطلاق باشه بالاخره با اطلاقات زود میشه کشتی گرفت، به اصطلاح شبهه ایجاد کنی اطلاق رو زیر سوال ببری، بعد مجبور کنی طرف رو به قدر متیقن عرض کنه. اما دیگه وقتی صراحتا مورد شیعه باشه نمیشه. از سادس بگم
ما توی بحث مثلا این که میتونه شیعه خراج رو بده به جاهر، ما باید شدیم که میتونه، حالا یه ادنه گفتن که واجبه بده به جاهر، مردیم جایزه بده به جاهر. با این حال اگر ما باید شدیم خود همین تردد قاعده الزام نمیره، خب ما باید شدیم که خود شیعه هم میتونه بده به جاهر، جاهر هم که خوش مستحب بینه.
ببینید اولا ما اگر هم قائل باشیم بین که ولو متعین نیست دادن به جائر ولی جایز است، این جواز رو باز به عنوان اولی نمیدونیم، چون قاعده اولی که نمیدونیم و اخبار میدونیم. حالا این اخبار آیا ما را هم جز همون ملتزمین قرار بده که ما بشیم جز همون ملتزمین الزام و ناس به معرضم و بگیم بس هم ما الزام نداریم بر خودمون؟ کدوم شیعه الزام داره بر خودش که باید خراج رو داد به سنی و حاکم سنی؟ الزام نداریم. اگر قائل باشیم به جواز قائلیم نه به الزام. این جواز هم قدر متیقنش در ظرف عدم وجود حاکم شرعی، در ظرف مطالبه حاکم جائره، برای در شرایط عادی اصلا جواز رو شیخ زیر سوال می‌برد. اگر واقعا حاکم عادل فقیه جامع شرایطی هست میشه خراج ها که بود و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. سلطان جائر هم یا خبردار نمیشه، یا خبردار نمیشه کاری بد نداره. اینجا باز قائلیم به جواز ببرد او بده، حتی جوازش هم در این صورت مشکل داره. ما واقعا کسی رو، شما میتونید کسی رو نام ببرید که جرأت داشته باشه اینجور بگه. جرأت که میگیم به حسب بینه و بین الله، بینه و بین الله، این حرف رو بتونه به عنوان یک مطلبی، یک حکمی به خدا اسناد بده، فتوا بده بسترا که مستعمل العز خراج را میتونه بدون هیچ اضطراری، وجود هیچ گونه اضطراری، میتونه ببره به سلطان جائر بده. یعنی نه تهدیدی در کاره، نه مطالبه او در کاره. حاکم شی عادل فقیه جامع شرایط وجود داره، میشه برد به این داد، نه برای بگیدی بره 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 جائر. اینو کسی قائل نیست که بگیم ما ملتزمیم.
اگه بگیم اینو اتفاقا بهتر میشه بگیم ملتزمیم، چون که فرض اینه که الان داده به جائر، وقتی داده به جائر، اگر ما قائل به عدم جواز به جائر شدیم، وقتی داده ضرورتا داده، وقت برش الزام. حالا که
چی هم جواب نفهمیدم،
وقتی ما فرض اینه که حالا داده به جائر دیگه، این مسلمان حالا شیعه، این مؤمن داده به جائر این خراج، چه وقت اگر ما قائل بشیم
این دادن وقتی که مطالبه نباشه، اضطرار نباشه، مثل ندادنه برای اوزه، اصلا معتقد باشید در صورت برای اوزه.
اگر قائل شدیم به فقط جواز به صلاحیت و به ظالم در صورت اضطرار، خب اگر قائل به این بشیم، وقتی مومن به این داده یعنی مستر بوده، وقتی مومن خراج رو داده یعنی مستر.
این الزام و نفس به هازا نیست. ببینید، بگیم مؤمنی اگر برده داده خراج رو به سلطان جائر، بالاخره اگر داده اون سلطان مجبورش کرده، بالاخره اینم برده داده او، پس بالاخره خودتونم قائلی که در ظرف اضطرار باید خراج رو داد به سلطان، باید سلطان جائر داد. این الزام و نفس به هازا نیست. الزام و نفس به هازا در شرایط اختیاره. تو خودت رو مرزم بین نکردی، مرزمت کردن. کسی که در شرایط فشار و تهدید مجبور میشه خراج رو بده به سلطان جائر، ما بگیم الزم علی نفسه دادن خراج رو، الزام و نفس به هازا اصلا در ظرف اختیاره، در ظرف اضطرار الزام و نفس معنا نداره. که یادم مضطره که بده به او، بگیم خودش رو ملزم کرده بره، الزام مال ظرف اختیاره. سنی نه، سنی در همون ظرف اختیار میگه خدا به گردن من گذاشته که خراج رو بدم به همین حاکم عملی. یعنی عرض معرا نفسی، یعنی این حکم خدا میدونه و از قبل ظرف اختیارم سلطان خبر نداشته باشه که عرض خراج دستویه، میگه من باید ببرم بدم بده کارم. اما سادس هم باز در راستای همون مطلبی که عرض کردیم، چکشکاری اون مطلب خلاف قاعده، این که گفتیم خراجات جائر میگیرد میدهد به مردم، حلال است بگیری از اون، آیا خراج معکوس قدر داره؟ ببین آخذ کی باید باشد؟ آیا فقط سلطان سنی یا شامل سلطان شیعه و کافر هم میشه؟ بحث شد. مأخوذ من کی باید باشه؟ آیا فقط سنی یا شامل شیعه و کافر هم میشه؟ بحث شد. الان بحث در مأخوذه. مأخوذ چی؟ سلطان جائر خراج میگیره، این رو بعد میده به مردم، آیا برای خراج قدر معینه؟ اگر سلطان جائری از مستعملین ارض خراجیه خیلی زیاد مالیات بگیره، مالیات سنگین بگیره، هم داره بعدا بیاد یارانه میده به مردم چی گرفت؟ برموشه فرمد در اون جایی که بین مالیات گیرنده و مالیات دهنده توافقه، اونجا از بحث خارجه، اونجا بلا شک هرچی توافق شده این سلطان از اون گرفت و بعد همینا رو باز میده به شما، میتونید بگیرید. سلطان اراضی خراجیه رو به مزایده گذاشته، بگه هر کس بیشتر مالیات بده به همون میدن. زیدی رفته ارض خراجیه رو قبول کرده، حاضر شده 4/5 محصول رو بده به حکومت، 1/5 مال خودش. خب خود زید پذیرفته دیگه، این ارض خراجیه رو واگذار میکنه به ارز خراجیه رو مغزار میکنه و بعدم 4/5 رو از اون میگیره، بعدم میده به ما، ما میگیریم میگیم حلاله، چون هم دهنده راضی بود هم گیرنده. بحث سر اونجا نیست هستن، بحث سر جویست که مقدار مشخص نشده، توافق نشده بر مقداری، خود سلطان تعیین قدر میکنه یک طرفه. ارز خراجیه رو بگذار کرده به زید، اون روز اول خیلی با او آسان گرفت، گفت حالا برو بالاخره یک جوری با هم حساب بکنیم، معلوم نکردن چقدر باید خراج بده. وقتی محصول رو برداشت کرده میگه باید 4/5 رو بده به من، به زور میگیره. البته ارزم ارز خراجیه است، 4/5 محصول رو میگیره. اینجا چی؟ یا فرض کنید در مورد کفار ذمی که جزیه میگیره، جزیه هم باز نو خراج، جزیه های سنگین میگیره، آیا اونا رو بعد میده میشه گرفت؟ حالا باز بحث جزیه یک مسئله دیگه است، اونم خیلی قاطیش نکنیم بهتره. در مورد خراجاتی که خود سلطان تعیین میکنه، مرحوم شیخ انصاری قائله که مقتضای روایات که نمونهاش آورده، مقتضای روایات اینه که اون خراج نباید به اون مأخوذ من ضرر بزنه. اگر توافق نکردن، این وقت توافق کردن خب باید بدی دیگه، خودت قبول کردی 4/5 محصول رو بدی، خب باید بدی، برای این 4/5 باعث ضرر تو میشه، توافق کردید باید بدید. اما اگر توافق نکردن باید جوری باشه که به مأخوذ من ضرر وارد نشه. ضرر وارد نشه یعنی چی؟ یعنی مأخوذ من اون چی براش میمونه، اون چی براش میمونه به قدر زحمت کشیشون، به قدر هزینه هایی کرده لااقل باشه. ارز خراجی رو دادن به زید، یا دست زید بوده، وقتی محصول برداشت میکنه سلطان میخواد 4/5 شو بگیری، 1/5 برو بمونه، اون 1/5 برابر با هزینه هایی این کرده بود رو زمین نیست، فهمت خوی ضرر بوست، نباید موجب تضرر بشه. اگر موجب تضرر میشه میگیره، اون رو دوباره میده به شما، هم ندارید بگیرید. معیار عدم تضرر مستعمل ارزه. حالا تضرر پیچیه به اینه که او زحمت کشیشون، مجرد زحمت کشیشون، هزینه هایی کرده براش باقی نمونه، همتر از اونا براش باقی بمونه، خواهی ضرر دیگه. کسی یک زمین رو روش یک سال کار کنه، چقدر هزینه کنه، چقدر خودش زحمت بکشه، از آخر درآمدی براش حاصل بشه به قدر هزینه ها و مزد زحمت کشیش نباشه، خواهی ضرره. اگر باز برابر با این باشه نمیشه گفت ضرر کرده، نفع نکرده، ضرر غیر از عدم و نفعه.
اجرت با وجود هم حساب کرده،
قدرت و ملاکیگره با هم دیگه ملاکی ندیه قدرت
زحمت کشیده قدرت بگیم برای هر داره پول قدرت تو میگیری قدرت زحمت کشید تو میگیری اینو نفع حساب کنی نفع هم حساب میشه عبارت لیس للحراج قدر معین بخواییم بگیم از این مقدار اگر بیشتر سلطان گرفت بعد اون بیشتر رو به ما داد ما حق گرفتن نداریم نه خیلی هرچی سلطان گرفته اونم داده بعد اینا رو سلطان میده شما میتونید بگیرید بل منافیه ما ترازافیه از سلطان و مستعمل عرض چرا؟ برای اینکه خراج یه اجرت العرض خراج اجرت عرضه دیگه شما برای خانه رو اجاره کنید خودت حاضر بشی خانه 50,000 تومان اجارش 200,000 تومان بدی خب باید بگیری اون گیرند صاحب خونه هم میگیره بخوره براشم حلال خودت حاضر شدی بیان قرار داد این که فرمای سفهی معامله سفهی باطل نیست معامله سفیه باطله معامله سفهی باطل نیست معامله سفیه ولو سفهی نباشه باطله معامله سفیه ولو سفهی نباشه باطله لن در خراج یک اجرت العرض فیلو تو برزن جر و مستعجر موجر که سلطانه مستعجر که توی مستعمل عرض نعم لو استعمل احدون الارزن قبل تعیین الاجرت تعیین علیه اجرت المثل اگر کسی به کار بگیرد زمینی را قبل از تعیین اجرت فعلا سلطان بگذار کرده تو کار کنه روش حالا قرار داد نبستید که چقدر بالاخره باید حکومت بدید تعیین علیه اجرت المثل و هیه مضبوطتون عند اهل خبره متعین می شود برای اجرت المثل که اجرت المثل هم اهل خبره تشخیص میدن اما قبل العمل فهو تابع لما یقع علیه ترازی ببینید این قبل العمل فهو تابع لما یقع یعنی هنوز کار انجام ندادی اگر زمین رو هنوز کار روش انجام ندادی خب باید ترازی بکنی اگر ترازی نشده تو رفتی در زمین کار کردی فما تعین علیه اجرت المثل خوب توجه کنید قسمتون تعین علیه اجرت المثل چی؟ یعنی اجرت المثل زمین رو بدید حاکم یا حاکم اجرت المثل به تو بده خیلی بین نفره اجرت المثل
علیه
تعین علیه اجرت المثل
علیه مستعمل
لو استعمل احد علیه اون احد برای که مستعمله عرض را قبل از تعیین اجرت متعین می شود برای اجرت المثل اجرت المثل چی؟ اجرت المثل این زمین را ببینید کسی یه خانه زید رو رفته نشسته قبل از اینکه به قرارداد ببنده 6 ماه نشسته قبل از اینکه قرارداد ببنده زید از تو چی میگیره اجرت المثل خانه شو این رقم خانه با این خصوصیاتی داره مثلا ماه 200 تومان اجرت داره اینو باید بدی تو این زمین با این شرایط با این موقعیت دست تو بوده باید اینقدر اجرت داره اجرت همون خراجه معمولا اینجور زمین رو وقتی میخوان واگذار کنن از واگذار شده ها چقدر خراج میگیرن اونو باید تو بفرد تعین علیه اجرت المثل یعنی قهرن بیش از او سلطان نباید بگیره، بگیره ظلمه. تحیل علیه برای مستعمل اجرت و مثل اون عرض. تو مثلا زمین گرفتی با این ابعاد با این خصوصیات، این رو اگر بخوان اول کار که واگذار بکنم به کسی با اون کس قرارداد ببندن، معمولا چقدر میگیرم؟ این هم روزه مثال گرفت کردیم، خانه، خانه زید بنشینی بدون اذن او برای مدت 6 ماه، زید بعد میتونه بیاد از تو اجرت و مثل مطالبه کنه. حالا یا بدون اذن نشستی، قاسبی، قاسب زامن اجرت و مثله، حالا باید زامن حینه زامن اجرت و مثل هم هست، یا نه اذن داده گفته برو بشین حالا بعدا کنار میایم، اذن نداده مجانی بشینی. اگر اذن مجانی داده که خب بعدا نمیتونه هیچی مداره بکنه، اما گفته برو بشین توی خانه بعدا با هم کنار میایم، خب نمیتونه از تو اجرت و مثل بیشتر مطالبه کنه، تو هم موظف اونو بدی. این زمینه من اینجور سلطان نمیتونه بیشتر از اجرت و مثل از تو بگیره و تو هم اجرت و مثل رو باید ببردست. و هی هم از بودتون اما قبل العمل، یعنی هر روز نرفتی روی زمین کار و قاسبی بکنی، ابتدای کاره مثل همون خانه کردن نرفتی بینشیدی، خب دیگه اونجا معیار متراز داره علیه، ممکنه 10 برابر اجرت المثل باشه، ممکنه نصف اجرت المثل باشه. فهو تا مورد ما یک علیه ترازی و نصب ما ذکرناه و اله نصب ما ذکرناه و اله ظاهر الاصحاب. این مطلب ذکر کردیم که قبل العمل معیار ترازیه، بعد العمل معیار اجرت المثل. معیار اجرت المثل یعنی سلطان حق نداره بیش از او بگیره، اگر گرفت این گرفته شده را دوباره به شما داد، شما حق قبض این رو ندارید، اون خراج شما حق دارید از سلطان بگیرید وقتی میده به مردم یارانه میده، اون خراج است که یا موقع واگذاری معین کردن مقدارشو، یا اگر معین نکردن به قدر اجرت المثل گرفته نه بیشتر. یه همونست که عرض کردیم نباید بالاخره به مستعمل عرض ظلم بشه. حالا فقط این نه فقط مقتضا قاعده است، اخبارم دلالت داره، توجه بکنید دیگه، این که الان ذکر شد مقتضا قاعده است، هر متصرفی در مال غیر بدون اذن غیر، اگر اون مالی که داره تصرف کردی اجرت داره عادتاً باید اجرت کنه مثل اون مدت رو بدی. بدون اذن زید تو خانه زید نشستی، بدون اذن زید از کتاب زید استفاده کردی، یا حتی اذن داده بود اما بنابر مجانیت نبود، گفته برو استفاده کن بعد کنار بیایی، اونجا اجرت المثل رو میتونم کنم. و یه دل رو علیه فمن این تالا در اقید شد مقتضای قاعده، کدوم قاعده است؟ چیکی میگه مقتضای قاعده؟ چه قاعده ایش؟ زمان اجرت المثل مقتضای چه قاعده ایه؟ علالیت زمان اینه، زمان منافعش رو شامله.
علالیه که میگه اجرت باطل بود اجرت رو نسباید
بگید قاعده اطلاف، من اطلاف مال الغیر فاول او زامن، شما منافع این رو اطلاف کردی خوردی دیگه،
مال
هم از منفعت و اینه دیگه، منافع هم مال. و یه دل علیه قول ابوالحسن علیه السلام امام کاظم سلام الله علیه در مرسله حماد بن عیسی فرموده الارض التي اخذت عن وطن بخيل البركه فهي موقوفه متروكه في يد من يعمرها و يحييها، اما متروكه على صلح مال صالح و مال والي باز ما یو صالح امور والی، والی هم نباید ظلم کنه. الان قدر طاقتی هم من الخراج و من زمینی که فتح انوطن شده با خیل و رکاب، یعنی با مداخله نظامی فتح شده، او موقوفتون، موقوفتون یعنی ملک کسی نیست، عراضی مفتول انوان ملک نیست، متحار رها می شود در دست کی؟ در دست کسی که به با حاکم قرارداد ببنده، این زمین در دست او رها می شه. حاکم چقدر می تونه از اونا خراج بگیره؟ میگه حاکم فرماید امام که حاکم نباید ظلم کنه، باید به قدر طاقت شخص از او خراج خواست. متو اینا رو دیگه مستحضرید، اینا مال ظرف نیست که طرف خودش حاضر نباشه، و حاضر باشه بیشتر بده خب اقدامه دیگه، حاضر نشی. مثل اینکه ما میگیم خب صاحب خونه ها نباید مستاجرین زیاد بگن اجرت خونه، حالا اگر یک مستاجر خودش حاضر بود دو برابر اجرت المثل بده، خب حاضر شده بده بده دیگه. فهیه متروکتون، دنه رها می شود، رها می شود در دست کسی که رو این زمین ها کار کند، آباد کند و احیا کند. متهم متروکتون نه مجانی علا صلح مایو صالح مقلوالی علا قدر طاقت هم. مایو صالح مقلوالی همون خراجه، این خراج نصف سلس سلسانه علا قدر ما یکون و لهم صالحن و لا یضر بهم، این تأکیده، تأکیده همون علا قدر طاقته، به جوری که صالح اونها باشد ضرر اونها وارد نکند. الحدیث و یستفاد منه انه اذا جعل علیهم من الخراج او المقاسمه ما یضر بهم لم یجز ذلک. میگه از این روایت استفاده میشه و سلطان هم نباید مالیات های سنگین ببنده، باید عادلانه برخورد میکنه. حالا اگر احیانا البته کسی خودش حاضر بود، دو جوره دقت بکنید، خیلی اینا رو توجه کنید، یه هست کسی، بلکه سه جوره، یه وقت هست کسی با اختیار خودش زمین ارزون هم گیرش بیاد، زمین گرون هم گیرش بیاد، داره وقتی رو خودش رفته و زمین گرون رو خراج زیاد داره اون رو انتخاب کرده. خب باید بدید دیگه، هرچه قرار شده باید بدید. یه وقت سلطان به زید میگه تو باید این زمین رو روش کشاورزی کنی و باید هم 4/5 محصول رو بدی به حکومت، وگرنه میکشیمت. این که دیگه تکلیفش روشن، زید میره کار میکنه رو اون زمین از باب تهدیده دیگه، مجبوره برای کار، و سلطانم بیش از اجرت المثل زمین از این امتونه بگیره، هرچی بیشتر گرفت اخذ از اموال خصوصی شخص حساب میشه که برای هیچ کس حلال نیست. سلطانم گرفته بی خود کرده، به هر کسم بده باید برگردونه به خود این، خود همین شخصی که خودارش کردنی زمین رو بکن انجام بده، او فقط میتونه اجرت رو مثل زمین ازش بگیره. اما یک صورت دیگه هست که ببینید یک ترکیب از اضطرار و اختیاره که شیخ این مثال رو میزنه تو عبارت، میگه یک زمین یه 4-5 تو از حکومت میگیری، این رو در این 4-5 هم از تو مالیا زیاد نمی گرفته، این زمین رو کود دادی، رسیدگی کردی، این زمین الان فصلی شده که امسال خوب محصول میده، چند سال تو بهش میرسی، در این سال هم خیلی مالیات نمی گرفت، امسال سلطان دیده تو خیلی دل بستی به این زمین، فرصت رو غنیمت بوده میدونی 4-5 رو بدی. و تو هم میبینی اگر رها کنی بری سراغ یک زمین دیگه، البته مجبورت نکرده، سلطان میگه میتونی بری، ما کار بهت ندارم، اما میخوای اینو بکاری با 4-5 بده حکومت، در این شرایط هم شیخ فرمود حق نداره سلطان اگر قدر تعیین میکنه باعث ضرر این شخص بشه. بالاخره برای اون شخص باید به قدر زحمت کشیش و به قدر هزینه هاش بمونه، بیش از این سلطان حق تعیین قدر نداره. اگر هم تعیین کرده بود گرفته بود حلالیت نداره برگرده. استفاد من وقت نوز و جعب علیهم من اخراج من مقاسم ما یزر رو بهم لم یجو ساله کلزی یو خزون ای کلزی یو خزون از اون نقطه هاییست که شیخ مقداری تعریض میزنه به سلاطین وقت خودش. میگه کلزی یو خزون من بعض مزارعی بعض بلادنا به حیث لا یختار زارعه از زراعت من کسرت خراج فیجبرونه علی الزراعه. میگه مثل اون که امروزه از بعضی از مزارعین بعض بلاد ما اخذ میشود، به جوری که دیگه مردم کشاورزی رو ول کردن، به جوری که اختیار نمی کنه زارع زراعت رو برای کسرت خراج، مالیات های سنگینی میبندن، دیگه کشاورزی ها از کشاورزی رو گردان شدن. این یک کنایه است. فیوج برونه و علا زراعن. خب حالا در همچی شرایطی چه باید کرد؟ اگر سلطان جعل علیهم من الخراج و المقاسمه ما یه زر رو به هم، این کار جایز نیست. خب کار سلطان حرمت تکلیفی داره، اما بحث ما الان در حرمت تکلیف و عدم حرمت تکلیفی کار سلطان که نیست، بحث ما در جواز قبض ماست. اون چرا که میگیره و عدم جواز کار سلطان که هیچ چیز جایز نبود، مگر اگر با قدر خراج بگیره جایز بود، از اساس کارو حرام. حالا بیشتر هم میگیره بدتر. بحث در اینه که ما یا میتونیم این مالیات ها رو بگیره میده به ما، میتونیم بگیریم، اگر میتونیم در چه حدی. وحین ازن ففی حرمت کل ما یوخس، تمام آنچه میگیره حرامه. یعنی دیگه خراجی که از اون نفر میگیره میده به شما، شما حق گرفتن هیچی شو نداری. اگرم گرفتی باید یا رد بگو کنی یا رد به امام کنی بالاخره حلش کنی. یا نه کل ما یوخس حرام نیست، مقدار زائد بر ما تضر و زیاده علی حرامه. ولی ما دو احتماله و خب که یه بعض میشه بفرم
حالا فرض یه قربت کل چیه؟
بالاخره بگیم این چی که این گرفته دیگه متمایز نیست، اون بخش حلالش از حرامش تمامش مخلوطه و میشه علم اجمالی به حرمت بعضی این اطراف. بالاخره شما هم محصور است، اطراف همه میدونه و حد ابتدا باشه افتلا باشه از این
درس هست.
اگر قرار شد ساعت اگر قرار شد باشه ساعت 8 بناشد داره ما خبر بدن احتمالا 8 موقع بعید بتونیم مانا
الله